بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122 و سطر 6. و یحتمل ان یکون المراد شغلها بالعباده مثل الصلاة و الذکر و تلاوت القرآن بحث از تعمیر مساجد بود. برای تعمیرش معنا کردیم، الان میخوام معنای دوم رو که محتمل است ذکر کنیم. یک معنا این بود که تعمیر به معنای ترمیمه، یعنی اصلاح کردن. اصلاح رو هم تعمیم دادیم به طوری که شامل جارو کردن حتی بشه. احتمال دومی که الان میخوام ذکر کنیم اینه که تعمیر مساجد به معنای آباد کردن مساجد باشه، و آباد کردن به معنای که زنده کنیم مساجد را با ذکر، آباد کنیم. مسجد وقتی که متروک باشه به منزله خراب به حساب میاد. ما باید رو متروک قرار ندیم، بلکه ازش استفاده کنیم و همین استفاده کردن رو آباد کردن میگیم. این هم معنی دوم و احتمال دوم برای تعمیر مساجد، که کسانی که مؤمنان تعمیر میکنن مساجد رو، یعنی آباد میکنن مساجد رو. آباد به معنی کنایی، یعنی پرش میکنن، نمیذارن که متروکه بمونه. بعد میفرماد که تعمیر رو به هر دو معنی میتونیم قرار بدیم، هم معنی که در جلسه قبل گفته شد، هم معنی که الان اشاره شد. زیرا که تعمیر قابل صدق در هر دو هست. عرفن و لغتن تعمیر عامه، شامل هر دو میشه. لذا ما در عرف میبینیم که اگر مردم اقدام کنن مسجد خراب شده ای رو اصلاح کنن، میگن تعمیر کردیم. اگر هم در مسجدی وارد بشن و زیاد قرآن و دعا و نماز بخونن، میگن این مسجد مسجد آبادیه. در عرف اینطور میگن. پس عرفن تعمیر بر هر دو معنا اطلاق میشه و عام هر دو رو شامل میشه. مسئله ما شریعته که آیا شریعت هم تعمیر رو به این دو معنا اطلاق میکنه یا نمیکنه. عرف اطلاق میکنه، عمومیت برای ما ثابته، اما آیا شریعت هم اطلاق میکنه یا نمیکنه؟ میفرماد امکان اطلاق هست، امکان صدق هست و همین کافیه. همین اندازه که ممکن است شرعاً تعمیر برای معنای دوم صدق کند، کافیست که ما بگوییم که از تعمیر موجود در این آیه میتونیم معنای دوم رو هم استفاده کنیم، علل خصوص که ما دلیل نسبت به هر دو نوع تعمیر داریم. حالا ممکنه در یک نوع تعبیر به تعمیر نشده باشن، ولی دلیل بر اصلش داریم. هم به ما گفته شده مساجدی رو که خراب میشن اصلاح کنید، هم به ما گفته شده مساجد پر کنید، دعا و ثنا و اینها درش بخونید، نذارید مساجد مسروق بمونه. بر اصل پر کردن مساجد دلیل داریم. حالا تعبیر به تعمیر نشده باشه مشکلی نداره، قابل هست که تعمیر بر پر کردن مسجد صدق کند. در عرف که صدق میکنه، عمومیت داره و صدق میکنه. در شریعت هم امکان صدق هست، پس کافیست. بنابراین باید گفتش که این دو احتمال هر دو احتمال مورد توجه هستند و قابل هستند که ما از آیه استفادهشون کنیم. هم مساجد تعمیر بشن یعنی اصلاح بشن، هم مساجد تعمیر بشن یعنی آباد بشن و پر بشن، به طوری که ازشون استفاده کنیم و ترکشون نکنیم. بعضی مساجد متروکه رو میگن شده توش برید یه نمازی هم بخونید که از حالت متروک بودن در بیاد. صفحه 122 هستیم، سطر 6. و یحتمل ان یکون المراد، یعنی مراد من تعمیر، شغلها بالعبادت، پر کردن مساجد به عبادت. ممکنه مراد از تعمیر این باشد که مساجدتون رو با عبادت پر کنید، یعنی نذارید متروک بمونه، ازشون استفاده کنید. عبادت چیه؟ مثل صلات، ذکر، تلاوت قرآن. لازم نیست حتما نماز باشه، هر چی که عبادت به حساب بیاد در مسجد گفته بشه باعث آبادانی مسجده. و تجنب المساجد من اعمال دنیا، مراد از تعمیر اینه که مساجد با عبادت آباد کنید و پر کنید، ولی دور نگه دارید مساجدتون را از اعمال دنیا، کارهای دنیایی تو اون انجام ندید. و لهو و لعب، خب پیداست که کار دنیایی نکنید شامل لهو و لعب هم میشه، چون لهو و لعب هم جز کارهای دنیاییه، منتها چون لهو و لعب مهمتر بود جدا ذکر کرد که این دیگه نقصش بیشتره. ما میگیم کارهای دنیایی رو که جدی هم اصلا اونجا انجام ندید، لهو و لعب که دیگه به طریق اولا. و عمل صنایع، یعنی اونجاها رو کارگاه نکنید که کاری توش انجام بشه، مثلا نجاری درست کنید امثال زالش. بلکه حتی حدیث، حدیث یعنی صحبت کردن یا داستان گفتن، که ظاهر حدیث من داستان گفتنه، منظور از هر حدیث احادیث ائمه علیهم السلام و نبی نیست، اون که جاش تو مسجده. منظور از حدیث همین داستان گفتن های معمولیه. حالا داستان ها به دو قسم تقسیم میشن، بعضی ها داستان های باطل هست لهو، بعضی ها داستان های تاریخی صحیح هست. گفته شده که هر دوش رو ترک بکنید، به خصوص لهو را. اما بعضی ها اختصاص دادن به لهو، گفتن احادیث لهو رو ترک بکنید، ولی احادیث جد اشکالی نداره، تاریخ های جدی مثلا گفته بشه مشکلی نیست، علل خصوص اگر عبرت آور هم باشه که اون دیگه شاید هیچ که اشکال نکنه، چون مساجد جای موعظه هم هست. بله حدیث های نهورو یا الحدیث و فلمسید یک کل الحسنات کما تکل نارو الحتب. روشن مطلب. قیل المرادو الله با من الحدیث، بعضی گفتن مراد حدیث لهوه و الله حدیث های جد، اینجور مشکلی درش نیست که حسنات رو بخورد همونطور که آتش هیزم رو میخورد. خب و ایزن قد ذکرو تأییده برای این احتمال دومه، که بعضی ها گفتن اگر کسی منع کند ذکر و نماز در مساجد رو، در واقع همین منع تخریب مساجده. خب مقابل این خالی کردن مسجد از عبادت میشه تعمیر مسجد، اگر این خالی کردن میشه تخریب، اون پر کردن میشه تعمیر. پس شاهدی هم پیدا کردیم، معیدی هم پیدا کردیم برای این که پر کردن مسجد به عبادت تعمیره. اما اون طرفش کسی منع کند عبادت در مسجد رو، اصطلاحا گفتن تخریب، و این رو توسعه دادن، گفتن هر تاجر چراغ خاموش کنه، چراغ مسجد خاموش کنه و باعث بشه که عبادتی که میخواسته اونجا انجام بشه انجام نشه، این در واقع تخریب مسجد و این خیلی کار مشکل میکنه. و اون خادم مسجد گفته میشه که اگر یک مصلی تو این مسجد حق نداری در نمیدی، تا وقتی این نماز میخونه چراغ مرد نداری خاموش کنه، ولی این تخریب مسجد. حالا یه وقت طالبی نیست در میبندی میری، خب هیچ، اما وقتی طالب هست و داره نماز میخونه تو چراغ خاموش میکنی، ناشر میشه بره بیرون، اینو تخریبه و خیلی کار مشکل میشه اگه ما بخوام اینجور توسعه بدیم. اخ معلوم میشه که عمل کردن به اسلام خیلی آسون نیست، دین آسونیه، منتها ما برنامه اونطوری ترک کردیم که مشکلاتی درست بکنیم. و زیاد دیده میشه که از مسجد مصلین رو بیرون میکنه، که البته این را قول بعضی هست، معلوم نیست الان همه بگم. و ایزن قد ذکر و ان من المساجد من العبادت فیها، یعنی فی المساجد تخریب حتی اطفاء استراج، حتی خاموش کردن چراغ تخریب مسجده. خب اینو برای چیز کرد؟ از کردن میخواد از مفهومش استفاده کنه. اگر این خالی کردن مساجد از عبادت تخریبه، پس پر کردن مساجد به عبادت تعمیره که مقابلش برای ما مفید. و یمکن ان یکون المراد کلاهما. ما دو تا احتمال برای تعمیر مسجد گفتیم، یه احتمال جلسه قبل خوندیم، یه احتمال این جلسه. احتمالی که قبلا خوندیم بود که مسجد رو اصلاح کنید، احتمالی که الان خوندیم بود که مسجد رو با عبادت پر کنید، و هر دو رو معنای تعمیر قرار دادیم. میفهمد و یمکن ان یکون المراد کلاهما، ممکنه هر دو معنا مراد باشه. تعمیر کنید یعنی هم اصلاح کنید هم از با عبادت پر کنید. ولا بود فی ذلک، اشکالی هم نداره که مراد هر دو باشد. لوجود دلیل علیه ما، چون دلیل بر هر دو مطلب داریم، هم پر کردن مساجد هم اصلاح مساجد. اگرچه ممکن است در دلیلی که بر احتمال دوم داریم تعبیر به تعمیر نشده باشه، ولی بالاخره به پر کردن مساجد ما امر داریم. چه معرفتم من امکان صدق، یعنی صدق تعمیر، صدق تعمیر بر هر دو معنا امکان صدق امکان دارد، هم عرفن هم شرعن امکان صدق دارد. و این یکون لغتن و عرفن عامن، ضمیر یکون رو به امکان بر نمیگذاریم، به خود صدق بر میگذاریم. ولو صدق لغتن و عرفن عامه، یعنی صدق تعمیر در لغت و در عرف عامه، ولی در شریعت ما یقین به صدق نداریم، امکان صدق داریم، امکان صدق هم کافی است. اگرچه دلیل هم داریم، اما دلیل تعبیر به تعمیر نشده، پس همین که امکان صدق باشد برای ما کافیه، چون دلیل رد نشده مطلب رو. پس ما تعمیر رو عام قرار میدیم، شامل هر دو احتمال قرار میدیم، حتی شرعه، زیرا امکان صدق داریم. اولا دلیل هم بر اصل مطلب دلالت کرده ولو تعبیر به تعمیر نشده باشه. ثانیا والله یعلم به حقیقت الحال. و هنه آیات اخر لا تتعلق به المساجد، تعمیر فرموده. تعمیر به معنای ساختم البته میاد که از اول ابتداعا بسازید، ولی ظاهرش انصراف داره. تعمیر یعنی اصلاح کنید، ساختن رو بنا کردن میگن، تعمیر کردن نمیگن. البته گاهی ممکنه بگیم تعمیر شامل بنا هم بشه، ولی ظاهراً عرف و لغت خیلی مساعدت ندارم با این مسئله. و هنا آیاتون آخر که تتعلق به المساجد، ذکرنا آیتن منها، عرض کردیم بحث در مساجد ارتباط به نماز داره، چون مسجد مکان مصلیه. اما در باره مکان مصلی هم در بین مقدمات نماز بحث میکنیم، و الان بحث ما در مقدمات نمازه، پس جا داره که به مناسبت از مسجد بحث کنیم. ایشون می فرمد که این آیه و آیه قبلی که خوندیم مربوط به مساجد بود، بازم آیات مربوط به مساجد داری که ما یکیشون می خونیم. و اقیم و وجوه هکم این در کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین. این رو توجه کنید، این آیه رو جدا می کنه از آیات قبلی، با اینکه آیات قبلی هم مربوط به مسجد بود، این هم مربوط به مسجده. چرا جداش میکنه؟ احتمال میدم به خاطر اینکه اینجا، یعنی در این آیه، مسجد رو میتونیم به معنی دیگری غیر از مسجد قرار بدیم که خودشون قرار داده، به معنی سجود گرفته، به معنی صلات گرفته، به معنی مکان سجود و زمان سجود گرفته. حالا مکان سجود میگیم مسجد، زمان سجود دیگه به معنی مسجد نیست. پس اینجا مسجد رو مسجد لغوی قرار داده، چون مسجد رو مسجد لغوی قرار داده، احتمالاً به همین جهت این آیه رو با آیات قبل جدا کرده. اگه بحث آیات قبل مسجد بود، این بحث این آیه مسجده. اونجا اون آیات واقعا درباره مساجد بود، مساجد جمع بسته شده بود. اینجا ممکنه ما مسجد رو طوری معنا کنیم که با این مسجدهای رایج یکی نشه، و پس آیه احتمال دیگری هم توش هست، به این جهت شاید تلاش کرده میشه. و اقیم و وجوهکم عند كل مسجد اقیم وجوهکم، یعنی توجهو، چون صورت به سمتی گرفتن یعنی توجه کردن. توجهو الى عبادت الله، و به سمت قبله انجام بدید عبادت، توجه به عبادت خدا بکنید و وقتی عبادت هم رو به قبله کنید. این به سختی از آیه استفاده میشه، لذا مرحوم محقق با تفصیل معناش میکنن، یعنی آیه رو با تفصیل معنا میکنن. یک کلمه که به جای عقیم و وجوهکم بذارن ندارن، با تفصیل توضیح میدن که معنای عقیم و وجوهکم معلوم بشه. عقیم و وجوهکم این در کل مسجده، چون آیه رو کاملا بعدن معنا میکنن دیگه الان ترجمهش نمیکنن. بعد ودعوه مخلصین لهو، لهو زنش به خدا برمیگرده، ادعوه هم میگرده ودعوه مخلصین لهو الدین. حالا این چطوری معنا میشه آیه رو من در بین حرفام توضیح میدم، توضیح که دادم ترجمهش هم معلوم میشه، الان ترجمه نمی کنم. ای توجهو الى عبادت الله مستقیمین، کلمه وجوهکم داریم، کلمه عقیمو هم داریم، این دوتا رو با هم ترکیب میکنه، عبارت اینطور معنا میشه توجهو الى عبادت الله مستقیمین. عقیمو وجوهکم یعنی عقیمو وجوهکم الى عبادت الله، صورتتون رو به سمت عبادت خدا بکنید، یعنی متوجه عبادت خدا بشید. بعد عقیمو داره، عقیمو یعنی چی؟ یعنی صورت رو اینطور برپا بدارید، یعنی دائما دائما به این سمت باشه، اقامه کردن منش اینه که برپا بدارید، نه که یه دفعه این طرف یه دفعه اون طرف. صورت به سمت نمیگه، صورت رو به سمت قبله کنید، میگه صورت رو به سمت عبادت کنید و دائما هم به سمت عبادت باشه، انحراف پیدا نکنید از عبادت، یعنی عبادت الله رو کنار نذارید. خب پس عقیمو، خود معنای عقیمو اینه که دائما این کار انجام بشه. عقیمو وجوهکم یعنی این چنین وجهتون رو برپا بدارید، این توجهتون رو این چنین برپا بدارید که همیشه به سمت عبادت خدا باشه. متعلق عقیمو وجوهکم ذکر نشده، الا کذا نگفته به کجا، لذا ایشون عبادت رو متعلق قرار میده و معنام همینه، معنای آیه از آیه برمیاد که منظور عبادته. وقت چون عقیمو گفته، وجوهکم گفته، هم توجهویشون در تفسیر میره، هم مستقیمی میره. توجه الى عبادت الله بکنید مستقیمین، مستقیمین یعنی چی؟ خودش معنا میکنه غیر عادلین الى غیرها، ضمیر غیرها به عبادت برمیگرده. با استقامت توجه الى عبادت الله کنید که همون معنی عقیموست. با استقامت توجه کنید یعنی چی؟ یعنی غیر عادلین الى غیرها، عدول نکنید به غیر عبادت، کار دیگه نکنید، فقط عبادت کنید. کجا؟ عند کل مسجده، که باید عند کل مسجده رو بیان کنید. مرحوم محقق احساس میکنه که بازم احتیاج داره به این که زمین میکنه یه چیزی، لذا میگه و عقیموها نحو القبله، یعنی اون عبادتی رو هم که بهش توجه مستقیم دارید عقیموها نحو القبله، به سمت قبله اقامش کنید. که عبارت رو طوری میاره که عقیم و وجوهکم الى عبادت الله هم ازش فهمیده میشه بشه، عقیم و وجوهکم الى القبله هم ازش فهمیده بشه، منتها هر دو رو با هم جمع میکنه، میگه عبادت کنید اون هم به سمت قبله، همیشه هم عبادت داشته باشید به سمت قبله. همیشه یعنی چی؟ همیشه عند کل مسجده، همیشه به این معنا عقیم و وجوهکم عند کل مسجده، عند کل مسجد اقامه وجوه کنید، یعنی عبادت کنید و به سمت قبله توجه کنید. حالا سجود یعنی چی؟ مسجد یعنی چی؟ مسجد میفرماید که به معنای زمان سجودم میاد، به معنای مکان سجودم میاد، یعنی هر زمان که خواستید سجود کنید، در هر مکان که خواستید سجود کنید، این سجودتون لله باشه، عبادت الله باشه، سجود برای غیر خدا نباشه، مستقیماً لله باشه و در هنگام انجامش توجه به قبله و رو به سمت قبله داشته باشید. میبینید همه اینا رو جمع شدیم با هم دیگه تا این عظم وجود وکن معنا شد. و فی کل مکان هم و فی کل مکان سجود هم از این آیه میشه استفاده کرد، هم زمان سجود هم مکان سجود، یعنی هر زمان که خواستید سجده کنید، هر زمان که خواستید، هر مکان که خواستید سجده کنید. خب مراد از سجده چیه؟ مراد از سجود چیه؟ همین سجودهای معمولیش میفهمد نمازه، مراد از سجود نمازه. پس این در کل مسجدن یعنی این در کل وقت صلاتن و این در کل مکان صلاته، ایشون داریم اینطوری معنا میکنه. این معنی اولیش که میکنه که در این معنا توجه میکنید مسجد رو به معنای وقت نماز، وقت سجود به تعبیر دیگه وقت نماز، همچنین به معنای مکان سجود و به تعبیر دیگه مکان نماز قرار میده. بعد بار دوم بر میگرده مسجد به معنای خودش قرار میده، میفرماد که معنای آیه این میشه که هرگاه تو مسجدی رسیدید نماز بخونید، منتظر نشید تو مسجد محلتون برسید، همینجا نماز بخونید. و منظور از نماز، نماز تحییته، یعنی با ورود در هر مسجدی نماز بخونید، وقتش هم کار نداشته باشید که وقت نمازه واجب شده یا نه. این در کل مسجد توجه به قبله کنید و مشغول نماز بشید. اینطور میشه هر وقت وارد مسجد شدید عقیم و وجوه کن، رو به سمت قبله کنید و مشغول نماز بشید. نماز رو در هیچ مسجدی ترک نکنید، تو هر مسجدی وارد شدید نماز تحییت رو بخونید، منتظر نشید به تو مسجد خودتون و مسجد محلتون نماز بخونید، همینجا نماز بخونید. از این آیه بعضیا استنباط کردن که نماز تحیت باید خونده میشه تو مسجد. البته دلیل داریم ما بر نماز تحیت، منتها از این آیه هم خواستن استفاده کنن. فی کل وقت سجوده، در این تفسیر مسجد رو معنای زمان سجود میگیره. او فی کل مکانهی، یعنی مکان سجود، در این تفسیر مسجد رو به معنای مکان سجود میگیره. بعد میفرمد هو یعنی سجود هم صلاته، پس مسجد یعنی وقت سجود یا وقت صلات، همچنین یعنی مکان سجود یا مکان صلات. تا اینجا مسجد رو به معنای اسم زمان یا اسم مکان گرفت و سجود رو به معنای صلات گرفت، اما حالا میخواد مسجد رو به معنای رایج قرار بده. او فی ای مسجد حضرت صلات و انتوفی، در هر مسجدی که وقت نماز شد و شما در اون بودید اقامه نماز کنید، یه منتظر نشید که به مسجد خودتون و مسجد محلتون برسید و اونجا نماز بخونید، همینجا وقت نماز شده نمازتون رو مشغول بشید. که توجه میکنید این جور که الان داریم معنی میکنید نظر به نماز تحیت نداره، میگه وقتی که وقت نماز رسید تو مسجدی بودید همونجا نمازتون رو بخونید، یعنی وقت نماز واجب. ولی همونطور که اشاره کردم بعضی ها از این آیه استفاده کردن نماز تحیت رو، که هر وقت وارد مسجدی شدید دیگه حضرت وقت صلات رو نگفتن حاضر بشه، هر وقت وارد مسجد شدید نماز بخونید، توجه به لفظ قبله بکنید و نماز بخونید، که دیگه قید نداریم که در هر مسجدی وارد بشید و وقت نماز شده باشه، وقت نماز شده باشه ما نمیاریم. وقت در این صورت از آیه استفاده میکنیم که هر وقت وارد مسجدی شدید نماز بخونید، این تحیه این نماز تحیه. اگر وقت صلات رو بگیم وقت صلات شده باشد نماز بخونید، خب دیگه ناظر به صلات و تحیه نیستیم. اما اگر بگیم وقت بگیم که هر مسجدی که وارد شدید نماز بخونید، یه قید نکنیم اگر وقت صلات شده، در این صورت از این آیه نماز تحیه هم میتونیم استخلاص کنیم. او فی ای مسجد حضرت صلات، در حالی که انتون فیه، در اون مسجدید، در همونجا نماز بخونید. یعنی چی؟ یعنی لا تو آخروها، نمازتون تأخیر نندازید تا اوت کنید به مساجد خودتون، تا بگردید مسجد محلتون بگید اونجا میخوام نماز بخونم، که هر مسجد رسید نمازتون رو بخونید. سعی احتمال ببینید با احتمال میاره. چرا؟ چون قید حضرت صلات داشتیم، یعنی اگر در مسجد رسیدید و وقت نماز وارد شد نماز بخونید، این دیگه ناظر به تعییت نیست. ولی چون احتمال داره قید حضرت صلات رو نیاریم، فیحتمل استخراج صلات تحیه. می توانیم صلات تحیه از این آیه استخراج کنیم و استنباط کنیم و بگیم این آیه ناظر به نماز تحیه، چون می فرماد که تو هر مسجدی که باشید این نماز بخونید. نگفته وقتی که وقت اگر وقت نماز برسه، نگفته اگر وقت نماز برسه، به طور مطلق گفته هر وقت مسجدی باشید این نماز بخونید و این با نماز تحیه سازه کاره. پس بعضی از این آیه صلات تحیت رو استخراج کردن و استنباط کردن. بعد ماقیل که ماقیل رو در پاورقی ما کنزال الفان معرفی کرده، تو کنزال الفان هم همین مثلا هست که از این آیه تونسته صلات تحیت رو استخراج کرده. مکان رایت مسجد رو به معنای مکان رایج بگیر، نه مسجدی که ما بهش اطلاق مسجد میکنیم، نه مکان یعنی مکان نماز. مکان نماز تو خونه خود آدم میشه باشه. منظور از مسجد مکانهای رایج باشه، یعنی همین جایی که به عنوان مسجد ساخته میشه. نه از اینجا استفاده نمیکنه. از آیه با فرض این که مسجد همون مسجد رایج استفاده میکنه. در هر مسجدی اقامه نماز کنه. منش چیه؟ یه وقت میگیم اگر وقت حاضر شد، منش همونست که اول گفتم، اگر باید مسجد شدید این وقت رسید از آن گفتن همون که نمازتون میخونید منتظر نشید به مسجد محلتون برسید. یه معنا، یه معنا این که نگیم اگر وقت حاضر شد، بگیم وقتی که در هر مسجدی وارد شدید اقیم و وجوه کن نماز بخونید، رو به سمت قبله کنید و شروع کنید به نماز خونه. این نماز تحیه سبوشان نتیجه میشه. بله تو چه هست میکنم، اگه حضرت صلات و انتون فیه رو اضافه کنید صلات تحیت استفاده نمیشه. ولی اگر اضافه نکنید صلات تحیت استفاده میشه. لذا ایشون میگه فیحتم هست. اگر قید حضرت صلات رو نمی آوردیم که اصلا معنیش همین بود، یحتمل نداشت. اما حالا چون قید حضرت صلات هم محتمل است که باشد و محتمل است که نباشد، پس صلات تحیت هم استخراجش محتمل است باشد محتمل است نباشد. خب آیه رو تا به عقیم موجوه کنید در کل مسجدن معنیش هست. همه زیرش رو میخوام معنی کنیم. بعد او مخلصین لهود دین میفرمد ثم امرهم، یعنی مؤمنین رو به دعا این در کل مسجد تعمال
تذیف میکنه
شاید فتعمال تذیف استخراج بعد به خصوص علام آقی رو فرموده.
در حال که خدا آیه غیب حضرت صلات رو نداره
برای
احتمال حضرت
صلات
رو مقدم داره
بدینه
و این
اتنه
که ظاهر
احتمال واقعی تنه. بله عقیم و وجوه کومن در کل مسجدن خود ظاهرش نشون میده که وقت نماز، اگر وقت نماز رسید، اگر وقت نماز رسید ظاهرش اینه. البته اطلاقش نه، اطلاقش همش شما فرمید، اطلاقش نمیفهمونه که وقت نماز رسید. اینها ظاهر حالا باید محل شأن نزول آیه رو ببینیم. اینطور که از عبارت مرحوم محقق برمیاد اینها مقید بودن که بگذن مسجد خودشون. وقتی میفرمد لا تا آخر و حتی تعود الی مسجد کن، تأخیر نندازید تا مسجد خودتون برسید، همینجور نمازتون رو بخونید. این با غیر صلات تحیت هم سازگاره و ازش میشه استفاده کرد. حضرت صلات رو این از این جور جاها استفاده میکنه، ولی بعد در آیه حضرت صلات نداره. ثم امرهم به دعا این دخل مسجد، یعنی با جمله بعد او مخلصین له الدین امر کرد مؤمنین رو به این که این دخل مسجد دعا بکنن. این دخل مسجد رو که میاره با این که بعد او مخلصین له الدین انده کل مسجد اینجور نداره، روشنه به چه جهت این کار میکنه. چون تو یک آیه است اندکل مسجدن به هر دوش مربوطه. اول میگه اقیم و حکم کن اندکل مسجد، به دنبالش میگه بعد اوهو، یعنی تو همون مسجد. پس دعا اندکل مسجدن در این آیه ممرومه مخلصین له ذلک، در حالی که برای خدا مخلصن دعا میکنید. ذلک رو ما در اینجا به دعا برمیگردیم. دین دو معنا شده، یکی همین معنای رایج که اعتقاده، یکی هم دین به معنای دعا مثلا که الان در اینجا میخواد به معنای دعا بگه. بله از خدا نفس چی؟ نه مخلصین الله و دین، یعنی مخلصین الله و ذلک.
نه اینکه خود دین رو برای دعا بگیم،
بله از ادعو هم ممکن استفاده کنیم. خب پس دین دو معنا داره، یکی اعتقاد که اسمش رو دین میذاریم، یکی دیگه یادم نمیاد معنی یه دوبونی شده
معنی جزا میشه.
بله بله نه یه معنی خاصیه، حالا تو زنم نیست، ولی معنی یه جزا آمده. بله معنی روش هم به قول شما آمده. اون وقت ایشون میخواد در اینجا به معنی دعا بگیره، دین رو در اینجا به معنی دعا بگیره. مخلصین له ذلک، ذلک رو داره اشاره به دعا میگیره. امر هم به دعا این لکل مسجد مخلصین له ذلک. در مجمع البیان آیه اینطور معنا میکنه، البته معنی جزمی نمیکنه، یکی از معانیش که همونطور که دین رو خالصاً لله قبول کردید، دعا رو هم خالصاً لله انجام بدید. عبارت اینطور معنا میکنه ادعوه و مخلصین له الدین، که همونطور که نسبت به دین اخلاص دارید نسبت به دعا هم اخلاص داشته باشید. اما در اینجا مرحوم محقق اینطور معنا نشدند، فرمودن او را دعا کنید در حالی که مخلصین له ذلک، یعنی در این دعا با اخلاص عمل میکنید، که در خود دعا اخلاص رو ایشون اعتبار کرده، تشبیهی نکرده، هر دوش درسته مشکلی نداره. و فیه دلالتن علی الحس علی دعای فی المساجد، در این قول خداوند با این بیانی که ما کردیم تحریکیست برای این که در مساجد دعا کنید، چون اند کل مسجد گفت اقیم و وجوه کن، بعد فرمود ادعوه و مخلصین له الدین. دعا رو اند کل مسجد تقریبا قرار میده و میفرماد که با اخلاص هم دعا کنید. ما از این آیه با این بیانی که کردیم استفاده میکنیم که تحریک شدیم به اینکه در مساجد دعا کنیم. خب پس ببینیم از آیه چه استفاده هایی کردیم، چند تا استفاده کردیم. یکی این که در وقت سجود یا در مکان سجود، که در واقع منظور صلاته، در وقت صلات یا در مکان صلات رو به قبله داشته باشید، تو هر مسجدی که وارد شدید. دوم این بود که در هر مسجدی که وارد شدید نماز واجبتون رو اگر وقت شده ادا کنید و نماز تحیت رو اگر وقت نشده به جا بیارید. سوم این که در مساجد دعا کنید، با اخلاص هم دعا کنید. این احکامی که ما از این آیه به دست آوردیم. پس آیه مربوط به احکام است و چون بحث مسجد هست یه جوری مربوط به نماز میشه. البته احتمال داره که از طریق دعا هم بحث رو مرتبط کنیم به نماز، چون در نماز دعا هم مطرحه. پس بگیم که ودعوه مخلصین له الدین اشاره به نماز داره، یعنی دعایی که در نمازه. این البته لزوم نداره انحصار منحصر کنیم و اختصاص بدیم به دعای نماز، مطلق دعاست، اما چون از جمله دعاها دعایی است که در نماز میخونیم، به این مناسبت آیه رو مرتبط به نماز هم قرار میدیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و الکفار اولیاء و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنین، اون کسانی که دین شما رو مسخره میگیرند، چه از الذین اوتوا الکتاب من قبلکم باشند چه از کفار باشند، لا تتخذوا اینها را اولیا. این هم دوست خودتون نگیر، اولیا یعنی دوست مخلص. و تقول لا این کنتم مؤمنین، توجه یعنی آیه رو چطوری معنی شد. این آیه رو اینشون برای چیزش میکنه؟ نه ربطی به مسجد داره، نه ربطی به نماز داره. به چه مناسبتش میکنه؟ این آیه قبل از آیه تاسعه است که بعدا میخواسته کش کنه. و آیه تاسعه هم مرتبط به اینه، لذا ایشون این آیه رو که الان خوندیم به انگار مقدمه برای بحث در آیه تاسعه ذکرش میکنه. آیه تاسعه هم که مربوط به اذانه و مربوط در نتیجه مربوط به نماز میشه، پس آیه تاسعه مربوط به بحثه. این آیه مقدمتا لآیه تاسعه گفته شده، پس به تبع مربوط به بحث میشه. مفاد آیه همونطور که از ترجمهش معلوم شد اینه که گروهی دین رو به مسخره میگیرن، هم مسخره میکنن هم لعبن بازیچه میگیرن. در مجالسی که میشینن گرده میکنن، با هم درباره دین حرف میزنن و میخندن، این هم مسخره دینه، هم بالاخره یه جور سرگرمیه برای خودشون درست کردن، لهو و لعبی درست کردن. توی مجالس لهو و لعب ممکنه گاهی از اوقات داستانی گفته بشه، فکاهی گفته بشه تا مردم بخندن. اینا دین رو به عنوان فکاهی میگن نمیخند، پس دین رو هم مسخره گرفتن هم لعب، لعب یعنی وسیله بازی قرار داد. وقت اینها رو بعضی مؤمنین باشون دوست بودن، دستور میرسه که با اینها دوستی نکنید. چرا؟ به دو جهت. یکی این که شما مؤمنید، ایمان با دوست دشمن ایمان جمع نمیشه، اون که دشمن ایمانه شما ایمان دارید نمیتونید با هم جمع بشید، ایمان با مخالف ایمان که جمع نمیشه. جهت دوم اینه که شما دوست خدا هستید، در قلبتون دوستی خدا رو قرار دادید، دوستی خدا با دوست دشمن خدا جمع نمیشه، در یک قلب نمیشه این دوست دشمن با هم دوست داشت. به این جهت شما دستور داده میشه که دوستی نکنید با این کفار و اهل کتاب که دین شما رو به مسخره گرفتن، زیرا اگر با اونها دوستی کنید با توجه به اینکه دوستی با ایمان اولا و با دوستی خدا جمع نمی شود ثانیا، بلکه یکی از این دوتا باید باشد، با توجه به این نتیجه گرفته می شود که شما که دوست کفارید ایمان ندارید یا دوستی خدا رو ندارید، چون این دوتا با هم جمع نمی شن دیگه. یا باید ایمان باشد که دوستی اونها از بین بره، یا دوستی اونها باشه که ایمان از بین بره. یا باید دوستی خدا باشد دوستی اونها از بین بره، یا دوستی اونها باشد دوستی خدا از بین بره. پس این دوتا چون جمع نمی شن، شما اگر با اونها دوستی بکنید علامت این است که دوستی خدا رو کنار گذاشتید، ایمان هم کنار گذاشتید. بعد مرحوم محقق از این آیه استفاده میکنن که با فساق هم مراوده درست نیست، چون فساق هم یه جوری دارن معصیت خدا میکنن و بالاخره اون ایمان خالصی که باید داشته باشن ندارن. اگر فاسق دوستی با فاسق یا ارتباط با فاسق اگر به حد دوستی برسه مجاز نیست. بله اگه یه سلام علیکی باشه، معامله در مغازه میریم معامله میکنیم، اینا دیگه اطلاق صداقت نمیکنه. چه اطلاق صداقت نمیکنه اشکال نداره، آدم از کافر هم میتونه جنس بخره.
دوستی
ظاهری ببین صداقتشون میگه، صداقت یعنی دوستی خالص. البته گاهی از اوقات هم همین در مغازه نرفتن، بی ارتباط بودن باعث میشه که اونها برگردن، این به صورت امر معروف واجب میشه. اما بحث در اینجا داریم که حالت امر معروفی نداره، یعنی میدونیم اینا اناد دارن یا نمیان به سمت ایمان، باشون دیگه دوستی رو باید ترک کنیم، ولی اصل رابطه لازم نیست ترک بشه، چون ترک رابطه اثر امر معروفی برای اینها نداره. بله اگه اثر امر معروف داشته باشه واجب میشه، اونم از باب دیگری واجب میشه، از باب امر معروف واجب میشه، نه از باب این که دوستی خدا با دوستی اینها جمع نمیشه. یعنی الذین یتخذون دینکم لهوا و لعبا و هزوا و یتمسخرون به دینکم، چه من اهل کتاب باشند چه مشتکین باشند، لا یصح و لا یجوز لکم ایها المؤمنون ان تحبوهم، براتون جایز نیست که با اونها محبت داشته باشید. و تولوهم، عطف خاص بر عامه، تولی محبت خالصان است و جایز نیست ان یکون بینکم و بینهم مودتون و وداد، دوستی نباید بینتون باشه. خب تا اینجا از طرف مؤمنین فرمود که شما نباید دوست داشته باشید اینها رو، بعد از هر دو طرف می فرماید و ان تکونوا اولیاء لهم و تجعلونهم اولیاء لکم، دو طرفی دارد بیان میکنه، تکرار نیست. در اول گفت شما نباید اونها رو دوست و ولی بگیرید، در اینجا داره تکرار میکنه، تکرار عام، نه شما ولی اونها باشید و نه اونها ولی شما باشن، یعنی طوری باشون رفتار نکنید که اونها شما رو دوست بگیرن و شما هم اونها رو دوست نگیرید، چون اگر باشون طوری رفتار کنید که اونها شما رو دوست بگیرن، کم کم شما رو مثل همچه خودشون جذب میکنند. رفتارتون رفتار بی‌اعتنایی باشد و الا دوست اونها خواهید شد، اونها شما رو دوست میگیرن، شما اونها رو دوست خواهید گرفت. بل بینکم و بینهم البغضا و القتال، باید بینتون در مرتبه نازل بغض و تنفر باشه، در مرتبه عالی قتال باشه. چرا حق ندارید اینها رو اولیا بگیرید؟ زیرا محب به دو بیان، زیرا محب بیان اول فا این محبت الله لا یجتمع مع محبت عدوه، این دوتا محبت ها با هم جمع نمیشن. از زیل آیه رو بیان میکنه و اتقوا الله فی موالاتکم اعداء الله ان کنتم مؤمنین حقا، اگر مؤمن درستی هستید در موالات نسبت به اعداء الله از خدا بترسید، پرهیز کنید به خاطر خدا از چنین موالاتی، اگر مؤمنید پرهیز کنید. و ان الایمان رو من عطف میگیرم بر فان محبت الله لا یستمع، که بشه بیان دوم، اگر چه به نظر میرسه که این وَتَقُوا اللَّهَ فِي مُوَالَاتِكُمْ فاصله شده و این فاصله عطف گرفتن رو یه خود مشکل کرده، ولی دیگه راه دیگه ظاهرن به نظر نمیرسه، محبت خدا لا یستمه و ان الایمان یعاند و موالات اعدای دیر، چون محبت خدا جمع نمی شود، این بیان اول. و چون ایمان معانده با موالات اعداء الله، به این دو جهت شما اولیا گرفتن اعداء خدا رو ترک کنید. بعد می فهمد ففیه اشعارون به عدم جواز موالات الفساق. این آیه تصریح به فاسق نکرده، تصریح به الذین اوتوا الکتاب و تصریح به کفار کرده، تصریح به فاسق نکرده، ولی اشعار به عدم جواز موالات فساق دارد. چرا؟ چون فساق از ایمان کناره گرفتند، ولی مؤمن به حساب میان، ولی از ایمان کناره گرفتند و محبت خدا رو هم امکنان که باید ندارند. و قرار شد که کسی که مقابل ایمان است یا کسی که محبت الله رو ندارد یا مقابل محبت الله اولیا گرفته نشه. پس از اینجا می فهمیم که موالات فساق هم جایز نیست. با این بیانی که کردم ففیه رو متفرع کردم بر فإن محبت الله تا آخر و ان الایمان یعانده تا آخر، ولی میتونیم متفرعش کنیم بر حقن، میتونیم متفرعش کنیم بر حقن. اگر شما مؤمن حقید با دشمنان خدا مبالات نداشته باشید. مؤمن حق فاسق رو خارج میکنه. یعنی شما اگر این طرفید که مؤمن حقید، با هر کس که اون طرفه تولیتون رو قطع کنید. فاسق اون طرفه، این طرف که نیست، اون مؤمن هم که باشه مؤمن حق نیست. پس این طرف قرار گرفته، شما که مؤمن حقید که این طرف قرار گرفتین، با هر کس که اون طرفه قطع رابطه کنید. هر کس که اون طرف اهل کتاب از کفار است، حتی فاسق هم هست.
با اون قید دیگه، قیدی که تخزیمون بی نکن بزرم بله، هم از کپار هم از اهل کتاب و یا از فساقی که این کار رو میکنن رو دین شما.
نه، فساقی که دین رو بخوان لعب و لعب و حضوب بگیرن تمسخر کنن، که دین ندارن. که فساقی که ما میگیم، اگر منظور از فساق همون کفار باشد، همون اوتل کتاب باشد که مسخره میکنن دین رو، که خب اینا شخصی جدایی نیستن، آیه تصریح داره، اشاره هم نیست، تصریحه. اگر مراد از فساق همونایی باشن که ما میفهمیم، یعنی ایمان داره ولی فاسقه، که ظاهر مرحوم محقق هم همینه که میخواد اینو بگه، اگر این باشه دیگه لازم نیست قطع کنیم که دین رو به مسخره بگیره. این دین رو اگه به مسخره بگیره که فاسق نیست، این مشرکه، این کافره. ففی اشعار به عدم جواز موالات فساق و معاشرت با فساق، اما به طوری که این معاشرت اشعار به صداقت داشته باشه. یه وقت معاشرت داریم، مثلا فرض کنیم هم دیگه اصلا مغازه‌ای داریم، میریم از مغازه جنس می‌خریم، بعد این جام امر معروف بر ما واجب نیست که به ما دستور بدن نخرید تا این بقیه دست فسخش. در یه چنین جایی معاشرت هست، صداقت نیست، اینو اشکال نمیگیریم، از آیه استفاده نمیکنیم که این ممنوعه، حالا از جای دیگه استفاده کنیم حرف دیگری است، ولی از آیه استفاده نمیکنیم. اما یه معاشرتی است که باعث صدق صداقت میشه، اون ممنوعه، با فساق ممنوعه. این برداشت خود ایشونه ها، که ففیه اشارون بعدم جواز موالات فاسق یا فساق. آیه سریش اینه که با این افرادی که مشرکن یا اهل کتابن و این شرط رو دارن که دین شما رو مسخره میکنن، رابطه نداشته باشید، رابطه ولی تولی نداشته باشید. مرحوم محقق میخواد از در باره فساق هم این حرف رو استخراج کنه، از میکنن برداشت خودشون.
سون
آیه
مقدر میکنه اهل کتاب رو به تمسخر دین
و کفار رو.
لا تتخذ الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب و الکفار، دیگه از اونها نیست، میگه اونها هم کفار مطلقا لا تتخذوا الکفار اولیاء.
شما ما هم برای بخواهیم فساق من بیانیه است، طبقتش میکنی. کسانی که دین شما رو به مسخره گرفتن، چه عبارتن از الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و عبارتن از کفار، قطعش نکنید. من بیانیه وسط هر دو داخل شده.
و
من الکفار باید بشه دیگه.
خب بله من الکفار هست. من دیگه لازم نیست تکرار بشه.
اینا استثناء دارش نیست.
نه ببین در کفارت چه گفته؟
بلا تتخذوا الکفار اولیاء.
بله دیگه.
یعنی کفار مطلقاً دوست نگیرید، اما از اهل کتاب اونایی که دین رو تمسخر میگیرن.
حالا عبارت مرحوم عقل رو نگاه کنید. یتمسخرون به دینکم من اهل کتاب المشرک. این که دیگه صریحه دیگه که ایشون من رو اثر هر دو داخل کرده. شما در اونجا میخواد کفار رو حث بگیرید بر الذین اتخذوا دینکم، لا تتخذوا کفار رو یک و الذین اتخذوا دینکم حزبا و لعبا که عبارتن از اهل کتاب دو. شما رو خود اینجوری معنا کنید. شاید هم بشه اینجور معنا شد، ولی الان خود محقق اینطور معنا نشده. بل کفار رو حث بر الذین اتخذوا کتاب. ظاهرن حالا الان من یادم نمیاد توی کشاف بود دیدم، تو مجموع بیان بود که اینجا استفاده کرده بود که اهل کتاب و کفار رو در ردیف هم قرار دادن. اون هم به نظر میسید که کفار رو عطف بر الذین اتخذوا نگرفته بودن، یا اگرم عطف گرفته بودن بالاخره جزء قید براش آورده بودن که کفارم دین رو مسخره میگیرند. اما خب از نظر ادبی شما میفهمید چون کفار منصوب گفته شده، پس عطف بر الذین اوتوا الکتابی که مجرور به من هست قرار داده نشه، بلکه عطف بر الذین اتخذوا که مفعول لا تتخذوا قرار داده شه. از ادبی اصلا خوبه، ولی الان مرحوم محقق توجه میکنید که مشرکین را به اهل کتاب داره ملحق میکنه و هر دو رو جزء مستحضرین حساب میاره. خب این آیه بیان شد مقدمتا برای آیه بعدی که ظاهرا نمیشه آیه بعدی رو بخونیم، چون میشه مشخص است.